کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
فرض کنیم از او بپرسید آیا می توانید وقتی را به خاطر آورید که برای انجام کاری انگیزه داشتید؟ و او با بی‌اعتنایی بگوید بله؟ این بدان معناست که او هنوز در حالت مناسب قرار نگرفته. بنابراین باید مطمئن شوید او از آن تجربه بهره‌مند شده باشد. حال این سوال را بپرسید. آیا می توانید زمانی را به خاطر آورید که برای انجام کاری انگیزه داشتید؟ آیا می توانید به آن زمان بازگردید و آن را در ذهن زنده کنید؟ پس از آنکه او را در آن حالت قرار دادید بپرسید. آیا به خاطر دارد اولین چیزی که باعث شد برای آن کار انگیزه پیدا کند چه بوده است؟ آیا چیزی بوده که دیده یا شنیده؟ آیا او را لمس کرده؟ اگر او گفت با شنیدن یک سخنرانی اینطوری شدم، پس روش و تحریک او برای انجام کار با شنیدن صدا انجام می شود. بنابراین برای ایجاد انگیزه در چنین شخصی، نشان دادن چیزها و یا وادار کردن او به کارهای جسمانی هیچ تأثیری ندارد. او نسبت به کلمات و صدا واکنش بهتری دارد. اکنون شما می دانید چگونه توجه او را به خود جلب کنید. اما همه روش این نیست. افراد نسبت به چیزها واکنش بیرونی و درونی دارند. بنابراین شما باید بخش درونی روش او را کشف کنید. پس این سوال را بپرسید. پس از شنیدن آن چیز، دیگر چه چیزی شما را تحریک کرده؟ آیا تصویری در ذهن نقش بست؟ آیا چیزی به خود گفتید؟ آیا احساس هیجان داشتید؟ اگر او گفت که تصویری در ذهنش نقش بسته، پس بخش دوم روش درونی وی بصری است. او پس از شنیدن چیزی که تحریکش کرده، بلا فاصله تصویری را در ذهنش تشکیل می دهد که به وی انگیزه می دهد. به احتمال زیاد تصویری است که به او کمک می کند تا بر روی کارش تمرکز کند. روش های خاص. آیا می توانید زمانی را که کاملا برانگیخته می شوید را به خاطر آورید؟ آیا زمان خاصی را به یاد دارید؟ به آن زمان برگردید و آن را تجربه کنید. آن را در روحتان ثبت کنید. همانطور که آن زمان را به یاد می آورید، آن را در روحتان ثبت کنید. الف. اولین چیزی که شما را برانگیخت چه بود؟ آیا آن را دیده بودید؟ آیا آن را شنیده بودید؟ آیا چیزی یا کسی بود که آن را لمس کرده بودید؟ اولین چیزی که شما را وادار ساخت تا برانگیخته شوید چه بود؟ بعد از دیدن، شنیدن، لمس کردن، چیز بعدی که باعث شد برانگیخته شوید چه بوده است؟ ب. آیا شما تصویری در ذهنتان ساختید؟ به خود چیزی گفتید؟ احساس خاصی داشتید؟ عامل بعدی که شما را تحریک کرد چه بود؟ بعد از دیدن چیزی، شنیدن چیزی، به خود و غیره، مرحله بعدی که شما را برانگیخته کرد چه بود؟ جیم. آیا شما تصویری در ذهن ساختید؟ به خود چیزی گفتید؟ احساس خاصی داشتید؟ یا چیز دیگری اتفاق افتاد؟ عامل بعدی برانگیخته شدن شما چه بود؟ بپرسید اگر شخص واقعا در زمینه برانگیخته شده، جذب شده، تحریک شده یا هر چیز دیگر. اگر بله، همه چیز کامل است. اگر نه، به نظم و ترتیب خود ادامه دهید. مرحله بعدی، شناخت فرعیات در روش شخص مورد نظر است. بنابراین اگر مرحله اول روش شخص بصری باشد، باید از او پرسید چه چیز را دیدید؟ تصورات درونی دیداری. آنگاه باید بپرسید دقیقاً چه چیز را دیدید که محرک شما بود؟ اندازش چقدر بود؟ روشناییش، طرز حرکتش. به این روش ادامه دهید تا تمام فرعیات روش او را بشناسید. آنگاه به سادگی در مورد چیزی که شخص را تحریک کرده تا کاری را انجام دهد با نظم و هماهنگی و فرعیات مناسب صحبت کنید. و آنگاه با نتیجه‌ای که از روحیه شخص دریافت کردید در موردش قضاوت کنید. اما هنوز همه روش او را نمی دانید. پس باید این سوال را بپرسید. پس از شنیدن چیزی و تجسم آن در ذهنتان، عامل دیگری که در شما انگیزه ایجاد می کند چیست؟ آیا چیزی به خود می گویید؟ آیا در درونتان چیزی حس می کنید؟ یا اتفاق دیگری می افتد؟ اگر بگوید احساس خاصی موجب برانگیخته شدنش می گردد، در اینجاست که به کل روش او رسیده اید. او یک سری واکنش ها و تصوراتی را که باعث تحریکش می شود را ارائه داده. او چیزی را می بیند، آن را در ذهن تجسم می کند و آنگاه می فهمد که برای انجام آن انگیزه دارد. اکثر مردم برای انجام هر کاری به یک محرک خارجی و دو یا سه محرک درونی نیاز دارند. بعضی ها روش هایی دارند که برای رسیدن به آن باید 10 یا 15 محرک مختلف داشته باشند. اکنون که به ترکیب روش او پی بردید، باید به فرعیات روش او توجه کنید. پس این سوال را بپرسید. ویژگی چیزی که با شنیدنش تحریک شدید چه بود؟ آیا لحن صدای شخص، خود کلمات، سرعت و یا آهنگ صدایش موجب تحریکش شده؟ چه چیزی را در ذهن مجسم کردید؟ آیا تصویر بزرگ و درخشان بود؟ پس از این سوالات می توانید واکنش‌ها را امتحان کنید. با همان لحن صدایی که او را تحریک می کند، به او چیزی بگویید و آنگاه آنچه را که در ذهنش مجسم خواهد کرد و احساساتی را که ایجاد می شود مطرح کنید. اگر تمام این مراحل را به درستی انجام دهید، می بینید شخص برای انجام کاری انگیزه پیدا می کند. اگر در مورد اهمیت روش او شک دارید، ترتیب را تغییر دهید. آنگاه با او در مورد چگونگی احساساتش و مطالبی که به خود می گوید صحبت کنید. با این کار شما با نگاه خیره و بی‌علاقه او روبرو می شوید. در واقع از عوامل درست با نظم و ترتیب غلط استفاده کرده اید. فهمیدن روش دیگران چقدر طول می کشد؟ بستگی به پیچیدگی فعالیت دارد. گاهی فهمیدن هماهنگی دقیق روش شخص فقط در کمتر از 1 یا 2 دقیقه انجام می شود. فرض کنیم که شما یک مربی ورزشی هستید و می خواهید شخص را به یک دونده بزرگ 2 استقامت تبدیل کنید. او با اینکه استعداد دارد ولی علاقه ندارد. پس باید چطور شروع کنید؟ آیا باید از او بخواهید تمرین و سابقه دوندگان را خوب تماشا کند؟ آیا باید مسیر مسابقه را نشانش دهید؟ آیا برای تحریک او باید به تندی با او صحبت کنید؟ البته که نه. هر کدام این رفتارها را که از خود نشان دهید در مورد شخص بصری درست است، اما این شخص را دل سرد می کند. شما برای تشویق او باید از روش سمعی استفاده کنید. نباید با او همچون افراد بصری صحبت کنید. همچنین نباید با او همچون افراد لمسی کند و آهسته صحبت کنید. بلکه باید پرتنین، خوشاهنگ و روشن صحبت کنید. با همان آهنگی صحبت کنید که در ابتدا در او مؤثر واقع شده بود. باید به او بگویید اطمینان دارم شما در مورد موفقیت ها و پیروزی های ما در مسابقات 2 چیزهایی شنیده اید. همه در باشگاه در مورد موفقیت ما صحبت می کنند. افراد زیادی امسال برای تماشای مسابقه آمده بودند و تیم را خیلی تشویق می کردند. بعضی ها می گفتند تشویق تماشاگران شگفت انگیز بود و باعث شد تیم به نتایجی برسد که انتظارش را نداشتند. در تمام دوران مربیگری هرگز چنین تشویقی را ندیده بودم. حال شما با زبان خودش دارید به او صحبت می کنید. دقیقاً از سیستم تصورات درونی استفاده کرده اید. می توانستید ساعتها وقت صرف کنید تا تصاویر استادیوم های جدید را به او نشان دهید و او فقط سر تکان دهد. بگذارید در ذهنش صدای تشویق تماشاگران را بشنود و مجذوب شود. این فقط بخش اول نظم ذهن اوست که موجب حرکتش می شود. این کار به تنهایی او را برانگیخته نمی کند. باید او را در معرض محرک‌های درونی قرار دهید. با توجه به توضیحاتی که داده است، باید پس از استفاده از روش سمعی چنین چیزی را مطرح کنید. وقتی صدای تشویق طرفدارانش را می شنوید، تجسم کنید با سرعتی زیاد در حال دویدن هستید. تصور کنید برای بزرگترین مسابقه زندگیتان می دوید. اگر مدیر هستید، مسلماً تشویق کارکنان برایتان بسیار حائز اهمیت است. اگر چنین نباشد، مسلماً در کارتان دوام نخواهید آورد. هرچه بیشتر بگذرد، می فهمید ایجاد انگیزه در دیگران تا چه اندازه مشکل است. کلاً اگر هر یک از کارکنان شما روش خاص خود را داشته باشند، اتخاذ یک روش واحد برای همه آنها بسیار مشکل است. اگر در برخورد با آنها از روش شخصی خود استفاده کنید، فقط آنها را تحریک می کنید. ممکن است حساب شده ترین سخنرانی ها را که تحریک کننده است ایراد کنید. اما اگر با روش های مخصوص فرد مورد نظر مطابقت نداشته باشد، هیچ فایده ای نخواهد داشت. پس چه باید کرد؟ کشف روش ها باید 2 نکته را برایتان مشخص کند. اول اینکه هر تکنیکی که جهت ایجاد انگیزه به کار می برید، باید برای هر فردی نکته قابل توجهی داشته باشد. باید بخشی از آن بصری، بخشی سمعی و بخشی دیگر مربوط به اصل لامسه باشد. یعنی کاری کنید که افراد چیزهایی را ببینند، بشنوند و حس کنند. باید در لحن و صدایتان تغییراتی را به وجود آورید تا توجه هر سه گروه را جلب کنید. دوم اینکه با یک گروه مانند یک فرد رفتار کنید. شما می توانید برای یک گروه نکته های بسیاری را فراهم سازید که برای هر شخصی نکته ای داشته باشد. برای بهره بردن از روش های کامل افراد مختلف یک گروه، پی بردن به روش های فردی بسیار مطلوب است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
آنچه تا کنون بررسی کردیم اساس فرمولی برای فهمیدن روش های افراد است. برای استفاده مؤثر از آن باید جزئیات بیشتری در مورد هر یک از این مراحل بدانید. باید ویژگی های فرعی را زمینه الگوی اصلی کنید. مثلا اگر روش خرید در شخص با ویژگی های فرعی بصری شروع می شود، باید بدانیم چه چیز مورد توجه اوست. رنگ های درخشان، اندازه های بزرگ، الگوهای خاص و یا طرح‌های شلوغ. اگر روش او سمعی باشد، آیا صداهای لطیف توجه او را جلب می کند یا صداهای خشن؟ آیا موزیک های مهیج را دوست دارد یا آهنگ های ملایم؟ البته دانستن ویژگی های اصلی احساسات فرد شروع فوق‌العاده است. فهمیدن روش کاربردی افراد برای موفقیت در امر فروش بسیار اساسی است. بعضی از فروشنده ها ذاتاً دارای درک این مطلب هستند. وقتی مشتری را می‌بینند، بلا فاصله در صدد درک روش کاربردی او برمی‌آیند. آنها ممکن است با این جمله شروع کنند: متوجه شده بودم مایلید از امکانات کامپیوتری شرکت ما استفاده کنید. کنجکاوم بدانم اولین چیزی که موجب شد شما این دستگاه را بخرید چیست؟ آیا در موردش چیزی دیده یا مطلبی خوانده اید؟ یا کسی در موردش با شما صحبت کرده؟ یا اینکه نسبت به فروشنده یا خود دستگاه احساسی داشتید؟ ممکن است این سوالات عجیب باشد، اما فروشنده موفق چنین خواهد گفت: دلیل کنجکاویم این است که به شما کمک کنم. پاسخ چنین سوالاتی اطلاعات با ارزشی به فروشنده می دهد تا بداند چگونه محصول شرکت خود را به مؤثرترین شکل ممکن به فروش برساند. مشتری ها روش های خاصی برای خرید دارند. خود من هم همینطورم. شیبه های غلط بسیاری برای هر کاری وجود دارد. ممکن است فروشنده‌ای با تبلیغ چیزی را که دوست ندارم به من بفروشد. اما شیبه های صحیح زیاد نیستند. بنابراین فروشنده برای موفقیت در کارش باید مشتریان را به زمانی برگرداند که آنها چیزهای مورد علاقهشان را خریدند. او باید بفهمد چه چیزی موجب شده که آنها تصمیم به خرید بگیرند. عوامل اصلی تصمیم او چه بودند؟ فروشنده‌ای که روش‌های دیگران را بداند، دقیقاً نیازهای مشتریانش را می‌داند. پس او می‌تواند نیازهایتان را برآورده سازد و یک مشتری پر و پا قرص برای فروشگاهش بسازد. وقتی به روش شخصی پی می‌برید، می‌توانید در مدت کوتاهی چیزهایی را بفهمید که برای دانستن آنها روزها یا هفته‌ها وقت صرف کردید. در مورد محدودیت‌های روش‌ها چطور؟ مانند پرخوری. قبلا 120 کیلو وزن داشتم. چه چیز باعث اضافه وزن شده بود؟ ساده است. من راه پرخوری و خوشگذرانی را آموخته بودم و روز به روز چاق‌تر می‌شدم. با فکر کردن به زمانی که گرسنه نبودم و با این حال فقط چند لحظه قبل از آن دچار حرص و ولع شدیدی برای خوردن می‌شدم، به راه خود پی بردم. وقتی به آن روزها فکر می‌کنم از خود می‌پرسم چه چیز مرا به غذا خوردن وادار می‌کرد؟ آیا اشتهای سیری ناپذیر من با دیدن یا شنیدن چیزی در من زنده می‌شد یا لمس چیزی؟ من فهمیدم عامل پرخوری من بصری است. مثلا در حال رانندگی تابلو رستوران را می‌دیدم و بلافاصله در ذهن خود تجسم می‌کردم که در آنجا مشغول خوردن غذای مورد علاقه‌ام هستم و بعد به خود می‌گفتم گرسنه هستم. آنگاه ماشین را کناری پارک کرده و به رستوران می‌رفتم. شاید اصلا گرسنه نبودم، اما با دیدن آن تابلوها این فکر در من به وجود می‌آمد و این تابلوها هم در همه جا به چشم می‌خورند. به علاوه اگر کسی از من می‌پرسید میل داری غذا بخوری، حتی اگر گرسنه هم نبودم بلافاصله در ذهنم خود را در حال غذا خوردن می‌دیدم. بعد به خود می‌گفتم گرسنه هستم و باعث می‌شد تا احساس گرسنگی کنم. بعد می‌گفتم برویم چیزی بخوریم. البته تبلیغات تلویزیون هم که غذاهای رنگارنگ را نشان می‌داد بی تأثیر نبود. با دیدن آنها از خود می‌پرسیدم گرسنه‌ت نیست؟ مغز واکنش نشان می‌داد و باز هم به خود می‌گفتم گرسنه‌ام و بعد در رستوران می‌رفتم. سرانجام عادت خود را تغییر دادم. کاری کردم تا با دیدن تابلوی رستوران‌ها این تصور را داشته باشم که دارم در آینه به هیکل چاق و بدقواره خود می نگرم و به خود بگویم واقعا نفرت انگیز است. می توانم غذا نخورم، آنگاه خود را با اندامی متناسب تصور می کردم و به خود می گفتم خوبه. اینطوری بهتری و همین باعث شد تا برای داشتن هیکلی خوب تلاش کنم. این کار را به صورت مرتب تکرار کردم. دیدن تابلوها، هیکل چاق خود، حرفای درونی و الی آخر. تا جایی که با دیدن تابلوها یا شنیدن جمله میخواهی غذا بخوری، روش جدیدم اتوماتیک وار به کار میافتاد. در نتیجه هیکل فعلیم بسیار متناسب است. شما هم میتوانید در وجودتان روشهایی را کشف کنید که در ضمیر ناخودآگاهتان نتایجی به وجود آورید. میتوانید از همین حالا این روشها را تغییر دهید. وقتی روشهای افراد را فهمیدید، میتوانید در آنها احساس عشق و علاقه را به وجود آورید. همچنین میتوانید به عشق خود دست یابید. روشهای ایجاد عشق و علاقه متفاوت با سایر روشهاست. به جای گذشتن از یک روند 3 یا 4 مرحله‌ای برای ساختن عشق، فقط یک مرحله وجود دارد. فقط یک حس، یک حرف یا یک نگاه میتواند در شخص عشق را ایجاد کند. آیا به این معناست که هر کسی نیازمند چیزی است که تا احساس کند که مورد عشق و علاقه دیگران است؟ نه، در این مورد هر سه سیستم تصورات درونی دخالت دارند. دوست دارم دیگران در آغوشم بگیرند، به من بگویند دوستم دارند و عشقشان را به من نشان دهند. اگر شوهری سمعی باشد چطور عشقش را به همسرش ابراز می کند؟ مسلما با حرفای عاشقانه. اما اگر همسرش بصری باشد چه؟ با گذشت زمان چه اتفاقی می افتد؟ هیچ کدام علاقه همدیگر را درک نخواهند کرد. البته در موقع نامزدی عشق و علاقه خود را چه با زبان و چه با عمل ثابت می کردند. اما حالا شوهر به خانه می آید و می گوید دوستت دارم عزیزم و زن می گوید نه دوستم نداری. مرد می گوید چه می گویی؟ زن می گوید حرف زدن خرجی ندارد. تو دیگر برایم گل نمی آوری. مرا به گردش نمی بری. مثل سابق به من نگاه نمی کنی. مرد می گوید منظورت از نگاه کردن چیست؟ من به تو می گویم دوستت دارم. اما زن هیچ علاقه ای را احساس نمی کند، زیرا شوهرش از محرکای مخصوص او استفاده نمی کند. عکس این موضوع را در نظر بگیرید. شوهر بصری است و زن سمعی. مرد با خریدن هدیه، گردش بردن و آوردن گل برای همسرش به او نشان می دهد که دوستش دارد. اما زن می گوید تو دوستم نداری. مرد می گوید چطور؟ به خانه که برات خریدم نگاه کن و جاهایی را که رفته این به خاطر بیاور. زن می گوید بله، ولی هیچگاه نمی گویی دوستت دارم. مرد با لحن مسخره‌ای فریاد می زند دوستت دارم و در نتیجه زن هیچ علاقه ای را از جانب همسرش احساس نمی کند. از متداول ترین ناهماهنگی ها میان یک زوج این است که مرد لمسی و زن بصری است. مرد می خواهد همسرش را در آغوش بگیرد، زن می گوید به من دست نزن، همیشه به من می چسبی. فقط می خواهی آدم را بغل کنی، چرا به گردش نمی ریم؟ قبل اینکه بغلم کنی نگام کن. آیا این جملات برایتان آشنا نیست؟ اکنون می توانید بفهمید چرا رابطه ایتان با همسرتان مثل قبل نیست، زیرا در ابتدا هم با زبان و هم با عشق علاقه خود را نشان داده اید، اما بعدها فقط یک راه را برای ابراز عشق برگزیده اید. دانستن ابزار قدرتمندی است. ما فکر می کنیم نقشه ای را که از دنیا در ذهن داریم واقعی است. با خود فکر می کنیم چه چیز باعث عشق و علاقه ما شده است. فراموش می کنیم که نقشه یک منطقه خود آن منطقه نیست، بلکه فقط ما آن را اینطور می‌بینیم. اکنون می‌دانید چطور به روش دیگران پی ببرید. با همسرتان صحبت کنید و ببینید چه چیز باعث می‌شود او احساس کند که شما به او علاقه دارید. همچنین روش خود را از عشق پیدا کنید و به همسرتان یاد دهید که چگونه از محرک‌هایی که در شما عشق و علاقه ایجاد می‌کند استفاده کند. تغییری را که مشاهده می‌کنید نشان می‌دهد وقتی را که صرف کردید و هزینه ای را که بابت این کتاب پرداخت کردید با ارزش است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.